بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط العقد، صفحه 156.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان مغایرة الالتزام فی قبول البیع لالتزام ایجابهی اعتبار عرفی، فکل من التزم به نقل ماله علی وجه العوضی یل مال آخر یسمى مشتریا، و کل من نقل ماله علی ان یکون عوضه مالا من الاخر یسمى بائعا. یک نکته دوستان از بحث ترتیب باقی مونده که این یک نکته را عرض کنیم، دیگه وارد بحث موالات انشالله خواهیم شد. ببینید دوستان، در جلسه گذشته خاطر مبارکتون باشه، یه تفاوتی که ما بین عقد صلح مصالحه و بین عقد بیع گذاشتیم این بود که گفتیم التزام طرفین در عقد مصالحه هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنه. التزام حاصل از طرف قابل با التزام حاصل از طرف موجب در عقد مصالحه یکیه، هر دو دارن صلح انجام میدن، هیچ فرق و تغایری بین این دو نفر نیست، به خلاف عقد بیع که گفتیم موجب داره بیع انجام میده اما قابل که مشتری باشه داره شرا انجام میده و بیع و شرا با همدیگه تغایر دارن. این حرفی بود که دیروز ما زدیم. حالا ایشون در این پاراگراف آخر، تو این 5-6 خط آخر، میخواد تغایری که بایع و مشتری از حیث التزام با همدیگه دارن اینو بیانش کنه. بایع مگه چی کار میکنه که مشتری اون کارو نمیکنه؟ مشتری مگه چی کار میکنه که بایع اون کارو نمیکنه؟ آخه به حسب ظاهر بایع یه چیزی میده، کمکم کنید، یه چیزی میگیره. مشتری هم همین کارو داره میکنه، یه چیزی میده یه چیزی میگیره. انگاری ممکنه یه کسی بگه آقا فرقی بین بیع و صلح نیست، تو مصالحه یه چیزی میدی یه چیزی میگیری، مصالحه به عوض، توی بیع هم یه چیزی میدی یه چیزی میگیری، هر دو طرف همین کارو دارن انجام میدن دیگه. چه تفاوتی است بین بایع و مشتری که اونجا میگید التزام قابل و موجب متغایرن اما در صلح متغایر نیستن؟ ما الان میخوایم پاسخ این سوال رو بدیم. ایشون میفرماید خوب دقت کنید، در معامله بیع اون چه معوض است با عوض فرق میکنه. ببینید آقا، من که میرم در مغازه میخوام یه بسته نخود بخرم 5000 تومان، اونی که معوض است و اونی که عوضه، حضرت عباسی شما بگید چیه؟ نخود رو بذارید این طرف، 5000 تومان هم بذارید این طرف، واقعا نخود معوض است و 5000 تومان عوض، یا 5000 تومان معوض است و نخود عوضشه؟ راحت میشه گفت اینجا که من میرم سراغ بایع و میخوام نخود ازش بخرم، نخود معوضه، کمکم کنید، 5000 تومان عوضه. من نمیرم 5000 تومانمو بفروشم، میرم نخود بخرم، و عرف بین خریدن نخود و فروختن 5000 تومان فرق میگذاره. نمیگه تو یه 5000 تومانی داشتی گوشش پاره بود، خواستی این 5000 تومان ارزش شده رد کنی، رفتی 5000 تومان تو بفروشی، گفتی خب حالا در مقابل چی بگیرم؟ گفتی حالا نخود میگیرم. این که نبوده که 5000 تومانی تا نخورده تو جیبت به عنوان عوض نخود نیاز داشت، نخود نیاز داشتی رفتی نخود بخرید. البته وقتی خواستی نخود بخری باید به جاش یه چیزی بدی، خب پول به جاش دادی. اگه پول نمیداشتی یه چیز دیگه میدادی، مانعی نداشت، طرف اگه قبول میکرد اون میشد عوض. و ایشون میفرماید تفاوت بایع و مشتری با این نکته ای که تذکر دادیم میشه این، اونی که معوض میده که در قبالش عوض بگیره ما اسمشو میگذاریم بایع، اونی که معوض رو میگیره میخواد در قبالش عوض بده اسمش مشتریه. هر کی معوض رو میده میخواد در قبالش عوض بگیره اسمش بایع، اونی که معوض رو میگیره میخواد در قبالش عوض رو بده اون اسمش عرض کنم مشتریه. اونی که معوض رو تملیک میکنه در مقابل عوض اسمش بایع، اونی که معوض رو مالک میشه تملک میکنه در مقابل عوض اسمش مشتریه. و الا ما هم قبول داریم توی بیع هم بالاخره یه چیزی میدی یه چیزی میگیری. این که بالاخره یه چیزی میدیم یه چیزی میگیریم معناش این نیست که بایع و مشتری کارشون یکیه. عوض و معوض دو اعتبار عرفی مختلف است و این میتونه کار بایع رو از کار مشتری جدا بکنه. نگاه کنید، ثم ان مغایرت الالتزام فی قبول البیع لالتزام ایجاب البیع اعتبار عرفی، مغایرتی که التزام در قبول بیع داره. دوستان التزام در قبول بیع رو کی انجام میده؟ این التزام رو مشتری. مغایرت اون التزامی که مشتری داره در قبول بیع با التزام ایجاب بیع که کار کیه؟ کار بایعه. مغایرت این دوتا اعتبار عرفی است، یعنی به اعتبار عرفی این دوتا با هم دیگه تغایر دارد. فکل من التزم به نقل مالهی علا وجه العوضیه لمال الاخر، من این که مالم داره به شما منتقل میشه، اما به چه عنوان منتقل میشه؟ به عنوان این که مال من که به شما داره منتقل میشه عوض باشد برای مال شما. اسم این آدم رو میگذارن به سمم مشتری ها. و کل من نقل ماله علا ایکون عوضه مالا من الاخر، اونی که مالش رو داره منتقل میکنه بنابر این که عوض این مالی که داره منتقل میکنه یه چیزی دریافت کنه مثلا با بایع اسمش بایع. یا به عبارت اخرى کل من ملک ماله غیره به عوضه، کسی که داره تملیک میکنه معوض رو به دیگری اما در مقابل عوض اسم این آقا بایع، فهو البایع. و کل من ملک، ملکه یعنی مالک میشه، تملک میکنه مال غیر را البته در مقابل عوض، ها به عوض مالهی، فهو المشتری. و الا قبول داریم که هر دو دارن یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن. فکل منهما فی الحقیقه یملک ماله غیره به ازاء مال غیرهی، هم من دارم تملیک میکنم یه چیزی به طرف مقابل در مقابل عوض، هم او داره به من تملیک میکنه در مقابل عوض. و یملک مال غیرهی به ازاء ماله. پس ببینید ما هم قبول داریم بی چه بایع چه مشتری هر دو دارن یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن، اما به اعتبار عرفی تغایر بین بایع و مشتری قابل فرض است و حالی که این تغایر در صلح قابل فرض نیست. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. نه التزام یعنی اون چه که من بهش ملتزم شدم به عنوان بایع. من به چی ملتزمم توی بیع؟ شما مشتری به چی ملتزم شدی؟ من بایع ملتزم شدم کتاب رو بدم در مقابل عوض، یعنی معوض رو بدم عوض بگیرم. شما مشتری به چی ملتزم شدی؟ ملتزم شدی معوض رو بگیری نبدی در مقابل عوض. اون چه من و شما با هم قرار کردیم اون التزامی است که ما نسبت به هم دیگه داریم. ببینید این که علاوه الوضعی است در اعتبار عرفی و این فارق بین بایع و مشتری است، این یک حرفه. یک حرف دیگر این است که کلمه اشتریتو رو که شما داری به کار میبری، کلمه اشتریتو رو که به کار میبری، وقتی میگه آقا من خریدم این کتاب را، اونجا اگر با کلمه اشتریتو شما داری یک مالی رو نقل میکنی به طرف مقابل، اینجا علاوه بر عوضی شرط شده باشه. ایشون یادتون باشه تو کلمه اشتریتو گفت اصلا اشتریتو معنی قبول نداره، گفت در حقیقت کلمه اشتریتو معنی قبول نداره، این آقا داره انشاء ملکیت میکنه، اونم داره انشاء ملکیت میکنه. این که ما الان میگیم علاوه بر عوضیه، نمیخوایم بگیم تو کلمه اشتریتو علاوه بر عوضیه اومده، میخوایم بگیم اگر به عرف بگیم آقا شما بایع رو از مشتری چه جوری جدا میکنی، او عوض و معوض رو پیش میکشه. این متفاوته با این که ما بگیم تو کلمه اشتریتو این خابیده. ایشون تو قبل تو گفت خابیده، اما این معناش این نیست که تو کلمه اشتریتوی که مقدمه بر ایجاب میشه معنای عوضیت و معنای متابعه خابیده. وقتی شما میگید معنای عوض یعنی معنای متابعه، یعنی یه معوضی باید باشه تا این عوضش قرار بگیره، تا معوض نباشه عوض قرار نمیگیره. ایشون میگه تو اشتریتو این معنای متابعه وجود نداره. خب دوستان بزرگوار، ما تا به حال عرض کنم خدمت شما، نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، اون بحثی رو که ما صفحه 118 و 119 داشتیم، بحث سیق عقود رو به سه قسم تقسیم کردیم. در مورد اون سومی بحث ترتیب رو پیش کشیدیم. بحث سوممون اونجا چی بود؟ بحث هیئت ایجاب و قبول نسبت به همدیگه. گفتیم اگر بخوایم هیئت ایجاب و قبول رو نسبت به همدیگه بحث کنیم، یک بحث این است که آیا اول باید ایجاب بیاد بعد قبول، یا نه جا به جا هم که بشه اشکال نداره. خب اینو بحثش رو تمام کردیم. بحث دومی که زیر مجموعه اون بحث سوم صفحه 118 و 119 قرار میگیره، بحث موالات، یعنی ایجاب و قبول که کنار همدیگه قرار میگیرن، آیا لازم فاصله عرفی و اتصال عرفی بینشون ملاحظه بشه؟ ها؟ یا نه اگر فاصله اینها زیاد بشه طوری که عرفن اینا متصل به هم محسوب نشن اشکال نداره. مثلا اگر من گفتم به تو، شما باید فوری بگی اشتری تو تا معامله انجام بشه، یا نه من امروز گفتم به تو، شما فردا بیای بگی چی؟ بگی قبل تو، بگی اشتری تو. ولو قرینه هم داشته باشیم که این قبل تو، قبل توی همون به توی دیروزه، اما موالات مراعات نشده، اتصال عرفی مراعات نشده، این آیا کفایت میکنه یا نمیکنه؟ این بحثی است که دوستان ما در این قسمت داریم. ایشون دوستان اول یه گزارش میده. ایشون میفرماد مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط در باب خلع، طلاق خلع. دوستان بزرگوار، طلاق خلع چه طلاقی است؟ اونجایی که زن به مرد یه پولی میده یا مهریه‌اش رو میبخشه برای اینکه طلاق بگیره. میگه عرض کنم خدمت شما، پولم رو حروم میکنم که جونم آزاد بشه. یه پولی رو میده که طلاق بگیره از مرد، اسم این طلاق میشه طلاق خل. تو بحث طلاق خل جناب شیخ طوسی در مبسوط بحث موالات رو ذکر کرده، گفته موالات شرطه و دیگرانی هم شرط کردن. بعدم دوستان ایشون یه عبارت نسبتا مفصلی رو که حدود یک صفحه کتابتون رو از جهت حجمی پر میکنه از جناب شهید اول در قواعد در مورد موالات نقل میکنه و تقریبا دوستان جناب شیخ انصاری تمام مباحثی که در بحث موالات میخواد بیاره ها بعد از نقل عبارت شهید اول از قواعد در مورد فرمایش ایشون بیان میکنه. یعنی کل این 4-5 صفحه‌ای که ما در بحث موالات داریم نقل عبارت شهید اول در قواعد است و عرض کنم توضیحاتی که شیخ انصاری در مورد این عبارت بیان میکنه. خب جناب شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد چی فرموده؟ ببینید دوستان ایشون میفرماید اولا موالات در عقد معتبره، موالات در عقد معتبره، یعنی باید موالات رعایت بشه. این یک. دو میگیم آقای شهید اول منشأ این موالات چیه؟ رو چه حساب آقایون گفتن موالات شرطه؟ گفتن منشأش مستثنا و مستثنا منهه. دوستان بزرگوار در باب استثناء اگر یک کسی رفت پیش قاضی تو دادگاهی که امروز تشکیل شد گفت آقای قاضی من 1000 دینار به آقای زید بگو بدهکارم، آقای زید از من طلب داره، من 1000 دینار به آقای زید بدهکارم، دادگاه تمام شد، وقت داد عرض کنم قاضی برای هفته دیگه، هفته دیگه این آقایی که امروز اعتراف کرده به این که 1000 دینار به آقای زید بدهکاره اومد تو دادگاه دید کلاش پس معرکه است دیگه، 1000 دینار باید بده به زید. گو آقای قاضی من هفته پیش یادت گفتم 1000 دینار به آقای زید بدهکارم، حالا میگم الا 999 دینار، الا 999 دینار. آقای قاضی دوستان ازش میپذیره یا نمیپذیره؟ نمیپذیره. میگه آقا شما یه اعترافی کردی بین مستثنا و مستثنا من اگر موالات مراعات بشه، یعنی اگر تو همون جلسه شما میگفتی الا 999 دینار ممکن بود ازت بپذیریم، بگیم تو 1 دینار اعتراف کردی، اما حالا که موالات مراعات نشده این استثناء پذیرفته شده نیست، شما 1000 دینار به آقای زید باید پرداخت بکنید. ایشون میگه ریشش باب استثناست. بعدم ایشون میفرماد البته این موالاتی که ما گفتیم باید مراعات بشه ها موالات عرفی است، لذا بعضی از اهل سنت گفتن اگر زن ایجاب عقد نکاح رو خون بعد مرد به جای این که بگه قبل تو ها اول گفت الحمدلله و الصلاة علی رسول الله بعد گفت قبل تو نکاح، اهل سنت گفتن اشکال نداره، اینقدر فاصله مانعی نداره، موالات رو به هم نمیزنه. این رو هم از اهل سنت نقل میکنه. بعد از این دوستان 5 مورد از مصادیق موالات رو ذکر میکنه. من اجازه میخوام دیگه این 5 صورت رو و 5 مثال رو براتون یه بار از خارج نگم بعد برم رو عبارت، یه بارم رو عبارت براتون عرض بکنم. رو عبارت به این 5 مورد که رسیدیم یکی یکی توضیح اجمالیش رو براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید عبارت رو، یه 2 صفحه باز بخونیم ها. و من جملت شروط العقد، از موارد شروط عقد الموالات و بین ایجابهی و قبوله. اینجا دوستان اگر بخوایم بنویسیم که این بحث ما ذیل کدام یک از مباحث سگانه صفحه 118 و 119 قرار میگیره باید بنویسیم مربوط به بحث سوم از سه بحث صفحه 118 و 119. این زیر مجموعه اون بحث سومه که گفتیم باید عرض کنم بحث سومون در مورد هیئت ایجاب و قبول نسبت به هم دیگه بود. ذکرهو جناب شیخ در مبسوط در باب خلع، شرطیت موالات، شرط موالات رو جناب شیخ در کتاب مفسود در باب خلع فرموده. طلاق خلع طلاقی است که مرد در قبال پولی که از زن دریافت میکنه اون طلاق رو میده. ثم العلامه، علامه هم همین عرض کنم شرط رو پذیرفته. و شهیدان، شهید اول و شهید ثانی، محقق ثانی، شیخ مقداد، شیخ مقداد همون فاضل مقداد است، مقداد ابن عبدالله سیوری با سین که هلی هم هست، متوفای 826 هجری قمری، مال قرن نهمه، معروفه به فاضل مقداده. قال الشهید فی القواعد، جناب شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد فرموده الموالات معتبرتون فی العقد و نحو عقد. این که میگه و نحو عقد، دوستان میخواد بگه هر چیزی که اتصال عرفی درش بگو شرط باشه و وحدت عرفیش باید حفظ بشه. مثلا تو اذان، اگر شما خواستی اذان نماز مغرب تو بگی نماز بخونی، یا اگر چهار تا الله اکبرشو بگی بعد بری شام تو بخوری، یه دو ساعت سریال تام نگاه کنی، مطالعه مکاسب تام بکنی، برگردی بخوای ادامهشو بگی، فایده نداره. اذان یه هیئت بگو اتصالیه یا عرفیه داره که باید حفظ بشه. این که میگه در عقد و مانند عقد، میخواد بگه عقدم که نباشه، ایجاب و قبولم که نباشه، مثل اذان، مثل قرائت نماز و امثال این، که مثالایی رو خودش بعدن میاره. آقا موالات معتبر است هم در عقد هم در مانند عقد. و هی این موالات مأخوذتون من اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثنى. مأخوذتون رو اگر بخوای ترجمه کنی چی معنا میکنی؟ مأخوذتون یعنی ریشه گرفته. موالات ریشهش میدونی کجاست؟ ریشه گرفته از اعتبار اتصال بین استثناء و مستثنى، که ما عرض کردیم دلیلش هم اینه که اگر کسی مستثنى رو بیاره، مستثنا منه رو بیاره، بعد با یه فاصله این که موالات از بین بره بخواد یه چیزی رو استثنا کنه، اون استثنا از او پذیرفته شده نیست، نمیپذیرن ازش، قبول نمیکنن ازش. و قال بعض العامه، بعضی از اهل سنت گفتن لا یضر قول الزوج بعد الایجاب، یعنی بعد از ایجاب مرأه و زوجه، اگر زوج اینجوری بگه الحمدلله و الصلاه علی رسول الله قبلت النکاح، یعنی قبلت النکاح رو بعد از چی بگه؟ بعد از اون الحمدلله صلاه علی رسول الله بگه، اشکال نداره. اینم حالا حرفی است که ایشون از اهل سنت نقل کرده، حالا یا از باب این است که اینها موالات رو شرط نمیدونن، یا میگن کمکم کنید این مقدار فاصله افتادن موالات رو از بین نمیبره، یعنی اینا عرفی است، اینا خلاف عرف نیست و موالات رو از بین نمیبره. علی ای حال این نقل هم از اهل سنت شد. حالا پنج مورد رو دوستان جناب شهید اول، هنوز تو عبارت شهید اولی ما تو القواعد، پنج مورد رو ایشون مثال میزنه. از این پنج مورد دوستان، یه لحظه حواست به من باشه، از این پنج مورد سه موردش فهمش راحته، خب دو موردش یه مقداری تطبیقش در بحث موالات مشکله. اون دو موردی که تطبیقش بر بحث موالات مشکله، تو جلسه بعدیمون مفصل، نسبتاً مفصل جناب شیخ انصاری نسبت به اون دو مورد توضیحاتی رو ارائه خواهد کرد. اما قبل از این که ما به بحث جناب شیخ انصاری برسیم، ما خودمون همینجا اون دو مورد رو اجمالاً برای شما بخوایم توضیح بدیم. حالا اون دو مورد، مورد اول است و مورد چهارم، اما مورد دومی و سومی و پنجمی فهمش و تطبیقش بر موالات چیه؟ راحته، روانه. حالا یکی یکی براتون عرض میکنم. یک، و منه الفوریه فی استتابه المرتد. فوریت در استتابه مرتد یکی از موارد اعتبار موالات است. منه یعنی از موارد اعتبار اتصال، از موارد اعتبار موالات یکیش فوریت در استتابه مرتد است. دوستان بزرگوار، این که ایشون میگه فوریت در استتابه مرتد، اولا مراد ایشون مرتد ملی است نه مرتد فطری، چون مرتد فطری حکمش قتل، استتابه هم بگو نداره، توبهش نمیدن. اون مرتد ملی است که ازش درخواست توبه میکنن، بهش میگن توبه کن. استتابه کار کیه؟ کار قاضیه، کار حاکم شرعه. حاکم شرع میاد یقه این آقا رو میگیره، میگه توبه کن. مرتد ملی رو میگه توبه کن. اگه توبه کرد که هیچ، اگه توبه نکرد از دم تیغ میگذروننش، میکشنش، حکمش قتله. درست شد؟ حالا حاکم شرع وقتی مرتد ملی رو توبش داد و درخواست توبه ازش کرد، یه سری گفتن اون آقا فوراً باید توبه کنه، یه سری گفتن بین درخواست قاضی و توبه اون تا 3 روز مهلت وجود داره. و منه الفوریه فی استتابه المرتد فیعتبر فی الحال، یعنی یعتبر توبه کردن مرتد در همون حال استتابه، یعنی در حال استتابه حاکم، در حال استتابه حاکم معتبر است که او توبه کنه و الا یقتل. این یه نظر. و قیل الا 3 ایام، بعضی ها گفتن تا 3 روز این آقا فرصت داره. خب این تمام شد. پس دوستان فوریت در استتابه در واقع فوریت در استتابه نیست، فوریت در توبه است در جواب استتابه حاکم. حواست شد چی گفتم؟ این فوریت در استتابه گولت نزنه ها، فوریت در استتابه یعنی فوریت در توبه کردن در مقابل استتابه حاکم. حالا با این توضیحاتی که عرض کردم، یکیتون دست بلند کنه به من بگه آقا این ربطش به موالات چیه؟ بین استتابه و توبه، خب این آخه وحدت عرفیه داره، استتابه مال حاکمه، توبه مال این آقا، چه ربطی به هم دیگه دارن؟ اینجوری باشه شما تو هر فوریتی میتونید این موالات رو یه جوری بچپونیدش. خب نداره، شما بگید فوریت شرطه، به موالات چه ربطی داره؟ موالات رو تبیینش کن. این که اگر فوری توبه نکنه حکمش قتله، خب اینو بعضیا گفتن ابن موالات. این که عرض کردم این مورد اول و مورد چهارم تطبیقش بر موالات مشکل داره، بعدن هم خود ایشون میگه، ایشون میدونه بعدن چی میگه، میگه آقا ما خیلی زور بزنیم، خیلی زور بزنیم، خیلی زور بزنیم بخوایم موالات رو اینجا تطبیقش کنیم، ما میدونه چجوری تطبیقش میکنیم. میگه آقا اسلام این آقا باید اسلامه، بگو اسلامی باشه که وحدت و عرفیه داره. این آقا قبل از ارتدادش مسلمون بود یا نه؟ قبل از ارتدادش مسلمون بود، بعد از توبه کردن هم مسلمونه. حالا این وسط که مرتد میشه ها، تا میتونه باید زمان رو کم کنه. برای چی؟ برای اینکه اسلام قبلش و اسلام بعد از توبهش چیکار کنه؟ بگی موالات توش مراعات شده باشه، یعنی فاصله زیاد بین اسلام قبل و اسلام بعدش نیفته. حالا کجا اینو میگه؟ بیارید صفحه 160 رو، صفحه 160 دو صفحه بعد، اونجا از پایین بشمارید سطر پنجم، میگه غایت ما یمکن ان یقال فی توجیهه ان المطلوب فی الاسلام الاستمرار فاذا انقطع با ارتداد فلا بد من اعادته فی اقرب الاوقات. درست شد؟ این مورد اول. و منه از سکوت فی اثناء الاذان، سکوت در اثناء اذان موالات رو از بین میبره. شما 4 تا الله اکبرش رو بگی، اشهد ان لا اله الا الله رو بگی، ساکت بشی، 2 ساعت بشینی مطالعه تو بکنی، خب این موالات رو از بین میبره. فان کان کثیرا ابطله، این که موالات درش روشنه که چون اذان اعتبار اتصال عرفیه درش شرطه، یعنی باید اون اتصال عرفیه رو داشته باشه، سکوت زیاد موالات رو از بین میبره. و منه از سکوت طویل فی اثناء القراءه، اینجا رو خوب دقت کنید، یه مشکل عبارتی داریم. قرائت دوستان یعنی چی؟ ببینید آقا بعدش میگه او قرائت غیرها، اگر این قرائت رو عطف به اون قرائت قبلی بکنیم، عطف به قرائت قبلی بکنیم، این القرائه یعنی چی؟ اون قرائتی غیر از اون قرائت یعنی چی؟ قرائت اولی یعنی حمد و سوره، چون اصطلاحاً دوستان تو نماز قرائت به چی میگن؟ به حمد و سوره میگن. قرائتی غیر از اون قرائت یعنی از کار دیگه یه نماز، مثلا تسبیحات اربعه، مثلا ذکر رکوع، مثل ذکر تشهد که بعدش هم میگه و کذا تشهد، تشهد هم از هموناست، یعنی مثل عرض کنم همین موارد تشهد که البته اگر قرائتی غیر از اون قرائت رو ما به کل از کار زدیم تشهد هم داخلشه دیگه، لازم نبود ایشون بگه و کذا تشهد. و منه تحریم المأمومین فی الجمعه قبل الرکوع فان تعمدوا او نسوا حتى الركعت فلا جمعه واعتبر بعض العامه تحریمهم معه قبل الفاتحه. این چی میخواد بگه؟ من اول فرمایش ایشونو توضیح بدم بعد تطبیقش بر موالات جداگانه براتون عرض میکنم. ببینید آقا، در نماز جمعه میدونید عدد معتبره، تو نماز جماعت معمولی یه امام داشته باشیم، یه مأموم، بگید نماز جماعت چی میشه؟ برپا میشه، یه امام جماعت وایست نماز بخونه، یه نفرم بشه اعتقاد بکنه، اعتقاد کنم اقتدا بکنه، مانعی نداره، نماز جماعت برپا میشه. اما تو نماز جمعه غیر از امام جماعت حداقل باید بگو 4 نفر باشن، یعنی با امام جماعت مجموعاً حداقل باید 5 نفر باشن. لذا اگر امام بود و 3 نفر دیگه فایده نداره. خب حالا سوال، من از شما سوال میکنم، امام جماعت با 3 نفر نماز جمعه رو میخواد شروع بکنه، شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم حمد و سورش رو میخونه، میره رکوع، یه نفر از راه میرسه، این نفر که از راه رسید خودشو به رکوع رسون کافیه؟ کافی نیست. این آقا تو این مورد چهارم میگه آقا قبل از رکوع باید این عدد 5 نفر همراه امام جماعت قبل از رکوع باید تکبیرات الاحرام رو گفته باشن، یعنی خودشو به رکوع برسونه فایده نداره. نگاه کنید، و منه از موارد اعتبار موالات است تحریم، یعنی تکبیرات الاحرام گفتن، نه اینکه تکبیرات الاحرام باعث میشه آدم تو نماز برش خیلی چیزا دیگه حرام بشه، دیگه نتونه حرف بزنه، نتونه قهقه بزنه، نتونه چیزی بخوره، بهش میگن تحریم. تحریم مأمومین یعنی اون عدد معتبر در نماز جمعه، مأمومین فی الجمعه یعنی اون 4 نفر باید تکبیرت الاحرام بگن مأمومین در جمعه قبل رکوع. آقا نه 2000 نفر، اگر نماز جمعه قم رفتید یک کسی خودشو به رکوع رسون نگید نمازش باطله ها، نه اون، نه این مأمومین که میگه یعنی اون عدد معتبر، اون 4 نفر، اونا باید تکبیرت الاحرام رو در نماز جمعه قبل رکوع بگن. فان تعمدوا او نسو حتی رکعه، اگر این 4 نفر عمدن تکبیرت الاحرام نگفتن یا یادشون رفت تکبیرت الاحرام بگن تا امام به رکوع رفت، فلا جمعته، نماز جمعه منعقد نشده. درست شد؟ و تو بر بعض العامه تحریمهم مع الامام قبل الفاتحه. حالا اهل سنت که دیگه سخترش هم کردن، گفتن قبل از سوره حمد باید اینو گفته باشن، قبل از رکوع فایده نداره، یعنی الله اکبر رو که امام گفت قبل از این که سوره حمد شروع کنه این عدد 4 نفر مأموم باید تکبیرت الاحرام رو گفته باشن. خب اصل مسئله روشن شد؟ حالا سوال، این چه ربطی به موالات داره؟ تطبیق این مورد چهارم هم دوستان برای عرض کنم خدمت شما موالات یه مقداری مشکله. ببینید دوستان، ایشون بعدن این توضیح رو خواهد داد. ایشون میگه هیئت اجتماع این 5 نفر، یعنی اون چه در نماز جمعه دوستان معتبره این است که هیئت اجتماع عدد معتبر در نماز جمعه تو همه حالات نماز از قبل از رکوع باید وجود داشته باشه. یعنی قبل از رکوع تا آخر نماز ها هیئت رکوع و سجده و عرض کنم تشهد و سلام و قیام و این اجزا هیئت اجتماع پنج نفره در نماز جمعه معتبر است، به طوری که این هیئت اجتماعی اگر فاصله بشه توش منقطع بشه یه جاش مشکل ایجاد میشه. خب چون اگر فاصله بشه یه جاش منقطع بشه مشکل ایجاد میشه، ما اسم این رو میگذاریم چی؟ موالات. یعنی باید این هیئت اتصالیه حفظ بشه به طوری که اگر یه جاش خلل پیدا کنه ولو اولش، عرض کنم نماز باطله. ولذا دوستان صفحه 160 از پایین سطر سوم میگه اما مسئله الجمعه فلعن هیئت الاجتماع. کمکم کنید، این هیئت اجتماع یعنی هیئت اجتماع بگید ها، چهار امام با معموم با عذر میخوام چهار معموم با امام، این هیئت اجتماع در جمیع احوال صلات، جمیع احوال صلات که میگه خودش میگه من القیام و رکوع و سجود، معلوم میشه قرائت توش بگو نیست، یعنی حمد و سوره انگار بخشیده شده قرائت توش نیست، من القیام و رکوع و سجود مطلوبه فیقده الاخلال بها. اخلال به این هیئت اجتماع ضرر میزنه و مشکل ایجاد میکنه. اینو ما اسمشو گذاشتیم چی؟ اسمشو گذاشتیم موالات. و پنجمین موردم و منها الموالات فی تعریف. ببینید دوستان این مورد پنجمم داستانش اینه، دقت کنید. ببینید آقا اگر شما یه مالی رو پیدا بکنید که حکم شرعیش این باشه که شما لازم است یک سال این مال رو اعلان کنید و به مردم بگید آقا من این مال رو پیدا کردم، صاحبش بیاد ازم بگیره، که اگر بعد از یک سال پیدا نشد به وظیفه شرعیتون که مثلا صدقه دادنه چکار کنید؟ عمل بکنید. این یک سال رو دوستان شما نمیتونید امروز یک بار اعلان کنید برید یه 8 ماه دیگه بیایید، ها 6 ماه دیگه بیاد یه بارم اون موقع اعلام کنید، باز برید یه 6 ماه دیگه بیاید یه بارم اون موقع اعلام کنید، این فایده نداره. باید بینه، دقت کنید، بینه اعلان کردن شما هر کدوم با دیگری موالات مراعات بشه. موالات مراعات بشه یعنی چی؟ یعنی امروز صبح من برم، ظهرم برم، شبم برم، فردا صبح، ظهر، شب، پس فردا صبح، ظهر، شب. نه، ملاکش چیه؟ میگه ملاک موالات در اعلان کردن اینه که هر بار شما اعلان میکنی مردم بفهمن که این همون چیزیه که بگو دفعه پیش گفتی. اگه الان بری بعد 6 ماه بعد بری، مردم خیال میکنن یه چیز جدید پیدا کردی. اما اگر امروز گفتی، فردا گفتی، پس فردا گفتی، نگفتی تا یه هفته دیگه، بعد هفته بعدش هم گفتی، نگفتی تا یه ماه دیگه، بعدش یه ماهش کردی، 2-3 ماه هم که گفتی بعد سه ماهش کردی، مردم میگن این همونه. یعنی یه جوری بیانش کردی که هر دفعه اعلان کردی مردم گونه این همون قبلیه، معلوم شد که این تکرار همون حرف قبلیه، اینجا موالات مراعات شده. اما اگر معلوم نشه که این تکرار همون قبلیه، موالات مراعات نشده. موالات آقا فی کل شیئن بگو به حسبهی. یادتونه تو فا و سمه میگفتن فا برای ترتیب بتصال، فا سمه برای ترتیب است بنفصال. بعد میگفتیم خب این اتصال و انفصال یعنی چی؟ سیوطی میگفت چی؟ فی کل شیئن به حسبه. بعد میگم اگر گفت ازدواج کرد آقای زید فولد لهو، اینجا با فا میشه آورد، با اینکه بین ازدواجش و متولد شدن بچهش بگو حداقل 6 ماه طول میکشه، اما با فا میارن. چرا با فا میارن؟ چون اتصال بین دو چیز فی کل شیئن به حسبهی. در ما نحنفی هم همینه، موالات که میگیم موالات فی کل شیئن به حسبه. و منه الموالات فی تعریف، موالات در تعریف به طوری که لا ینسا انه تکرارون. لا ینسا انه تکرارون یعنی هر دفعه که میگیم فراموش نشده باشه توی مردم که این تکرار همون قبلیه. و الموالات فی سنت تعریف، یعنی موالات در کل اون سالی که باید تعریف بکنه باید مراعات بشه. فلو رجع، کنار رجع بنویسید، یعنی رها کرد تعریف رو. اگر تعریف و اعلان کردن رو رها کرد، فی اثناء المده استعنفت لیتوالا، برای این که موالات مراعات بشه حتما باید از سر بگیره. یعنی اگر الان اعلام کردی رفتی 6 ماه دیگه اومدی، اون 6 ماه دیگه اول سالت محسوب میشه، یعنی اون قبلی ها همش دیگه به درد نمیخوره. انتها کلام شهید اول در القواعد. من یه نکته هم عرض بکنم، عرضم تمام، یه پاراگراف دیگه مونده. دقت کنید دوستان، عبارت شهید اول رو ما تمام کردیم. خب جناب شهید، جناب شیخ انصاری، قبل از این که وارد اشکال کردن به شهید اول بشه، اول یه تحلیلی از کلام شهید ارائه میکنه، یه توضیحی میخواد در مورد کلام شهید بده. این پاراگرافی که الان میخوام عرض بکنم براتون، این 7-8 خط، خب ما اسمشو اشکال نمیگذاریم، اسمشو چی میگذاریم؟ تحلیل، توضیح. ایشون میخواد یه توضیحی در مورد کلام جناب شهید بده. ایشون چی میگه؟ میگه آقا امور تدریجی، امور تدریجی مثل عقد، مثل قرائت، مثل اذان، مثل تشهد، وقتی که عرف برای این امور تدریجی یک صورت اتصالی در نظر میگیره، به طوری که این هیئت اتصالیه باید هیئت اتصالیش حفظ بشه تا حکم شرعی برش بار بشه، ما اون هیئت اتصالیه رو باید حفظش کنیم، به طوری که اگر هیئت اتصالی از بین رفت حکم شرعی دیگه برش بار نمیشه. فرمایش شهید اول این است که اگر یه هیئت اتصالیه عرفی وجود داره اون باید حفظ بشه تا حکم شرعی برش بار بشه. یکی از اون موارد دوستان عقد مرکب از ایجاب و قبوله، ولو ایجاب مال یه نفره، قبول مال یه نفر دیگه است، اما ایجاب و قبول جفتش با همدیگه عقد رو بگید، عقد رو ایجادش میکنن. یعنی عقد مرکب از ایجاب و قبوله، دوتاش باید با هم باشه تا عقد صدق بکنه. چون ایجاب و قبول یک هیئت اتصالیه باید داشته باشن تا عقد بهشون صدق بکنه، لذا اگر بینشون فاصله بشه به درد نمیخوره. البته دوستان ایشون مثال زده به این که یک کسی مثلا ایجاب رو بخونه، بعد یکی با فاصله یک سال بیاد قبول بکنه. این تعبیر یک سال دوستان یا بیشتر خیلی تعبیر عجیبی است. ما عرض میکنیم یک سال که هیچی، یک ماه که هیچی، یک هفته که هیچی، یک روزش هم چه بسا مضره. یعنی امروز اگر یک کسی ایجاب بکنه فردا یک کسی بیاد قبول بکنه چه بسا بگیم به درد نمیخوره، حتی ممکنه چند ساعتش هم بگیم مشکل داره. حالا ایشون مثال زده به سنه او عذیب. علا ای حالن موالات و اون هیئت اتصالیه باید حفظ بشه. عرضم کردم هیئت اتصالیه فی کل شیئن به حسبه. ایشون مثال میزنه، میگه آقا ممکنه شما فاصله ای را بین دوتا جمله قبول بکنید و بگید موالات رو از بین نمیبره، که همین فاصله بین دوتا کلمه بگید مضره، و فاصله ای را بین دو کلمه قبول بکنید و بگید موالات را از بین نمیبره، که همین فاصله بین دو حرف از یک کلمه موالات را از بین میبره. شما وقتی میخوای بگی آقا بعتو که هازا به هازا، طرف میخواد بگی آقا قبل تو اشتری تو هازا به هازا، اگر بین بیع شما و عرض کنم خدمت شما قبول او یک دقیقه فاصله بشه، دو دقیقه فاصله بشه، ممکنه یک کسی بگه موالات به هم نخورده. اما شما به جای بعتو که هازا به هازا، بعتو رو بگی، بعتو که رو بگی، بعد هازاشو دو دقیقه بعد بگی، بعد باشو دو دقیقه بعد بگی، اون هازای بعدش هم دو دقیقه بعد بگی، چه بسا یک کسی بگه موالات به هم خورد. یا اگر بین بعتک و هازا فاصله 10 ثانیه‌ای رو شما مثلا قبول بکنید، ممکنه بین بای بعتو و عین بعتو فاصله 10 ثانیه رو هم نپذیری. پس موالات فی کل شیء به حسب. نگاه کنید، اقول حاصله، یعنی حاصل فرمایش شهید اینه، ان الامر المتدرج، ان الامر المتدرج، امور تدریجی، شیئا فشیئا، اذا کان له صورت اتصالیه فی العرف، اگر صورت اتصالیه در عرف داره، فلا بد فی ترتب الحکم المعلق علیه فی الشر من اعتبار صورت الاتصالیه، باید اگر میخواید حکم معلق علیه در شر برش بار بشه، حتما اون صورت اتصالیه درش حفظ بشه. تا اون صورت اتصالیه درش حفظ نشه، حکم شرعی برش بار نمیشه. فل عقد، حالا که اینجور شد، عقدی که مرکب از ایجاب و قبول است، القائم به نفس المتعاقدین، و متعاقدین بایع و مشتری باید اون رو بخونن، به منزلت کلام واحد مرتبط بعضه به بعض، ولو مال دو نفره اما یک کلام محسوب میشه، چون عقد یعنی ایجاب و قبول. فیقده، فیقده یعنی فیزر، ضرر میزنه، تخلل الفصل المخل به هیئت الاتصالیه، اون فصلی که مخل به هیئت اتصالیه است اون ضرر میزنه، ولذا لا یستق التعاقد اذا کان الفصل مفرطن، اگر فاصله افراطی باشه فطول، مثل سنه او ازیت. ببینید چه مثالی میزنه ایشون، مثل اینکه یک سال بین ایجاب و قبول فاصله بشه یا بیش از یک سال، این ضرر میزنه. و انضباط ذالک انما یکون بالعرف، انضباطش هم عرفیه، یعنی موالات چقدر بین دو چیز باید فاصله باشه که موالات مراعات بشه، اینا دیگه عرفیست. فهو فی کل امرن به حسب، فیجوز الفصل بین کل من الایجاب و القبول، که دو تا جمله جدا از همه، به ما لا یجوز بین کلمات کل واحد من هما، یعنی بین ایجاب و قبول ممکنه شما یکی دو دقیقه رو بگو مضر ندونی، اما همین مقدار رو جائز نمیدونی بین کلمات هر کدام. و یجوز الفصل بین الکلمات به ما لا یجوز بین حروف کما فی الاذان و القراءت، تو اذان هم همین جوره، تو قراءت هم همین جوره. تو اذان دوستان بین الله اکبر و اشهد ان لا اله الا الله اگه شما مثلا 30 ثانیه فاصله بندازی اشکال نداره، اما این 30 ثانیه بین الله و اکبر نمیتونی فاصله بندازی، بین حمزه الله و لامش نمیتونی اینقدر فاصله بندازی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
Ben bu şekilde